أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز در ادامه موضوع نشانه های ظهور می‌رسیم به بحث معیارهای تطبیق. خب گفتیم رسول گرانقدر خدا و خاصه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین در سطح گسترده نشانه های رو برای ظهور پیشگویی کردن و این پیشگویی ها هدفمنده. نکاتی رو در رابطه با این هدفمندی و فلسفه بیان اون و کارکرد اون در جلسه قبل خدمتتون گفتیم، اما در مرحله عمل و اجرا ما با مشکلاتی روبرو میشیم. اولین مشکل وجود مصادیق مشابه هست. حالا یه مثال بزنم غیر از این موضوع که بحث ملموستر و عینی‌تر میشه. که از رفقا تعریف میکردم دوره تخصصی رو در قوم در واقع داشتیم. فضای کلاس فضای علمی و در این حال صمیمی بود. از جمله یکی از دوستان فرض کنید محمد آقا، این خیلی شوخ بود، شوختر بود، بچه ها با شوخی داشتن و خصوصا در فرصت های استراحت و اینها. یه روز یه وقت من وارد کلاس شد، اما متفاوت از روزهای دیگه، خیلی سرسنگین، هر کسی یک گوشه شروع کرد یکی که بندازه و شوخی بکنه، اینا خیلی جدی گوش میده، اصلا جواب نمیداد. بعد گفت فلانی کجاست؟ مثلا محمد آقا. دیگه بچه ها زدن زیر خنده، امروز اومده چیکار کنه؟ فیلم بازی کنه، سراغ خودش از ما میگیره. دیدیم کم کم نه، این خیلی یا یه چیزی شده، اصلا یه جور دیگه است. آقا بعد انکشفه که این برادر رفیقمونه. اینقدر این دو قلوها شبیه هم بودن که اینا تشخیص ندادن بابا این رفیق و همکلاسشون اشتباه گرفتید، بابا این داداش اون بنده خدا هست. این هم یه مشکل تطبیق. حالا ما در زندگی روزمره هم این مسئله و این مشکل رو مواجه میشیم، اما بحث ظهور و نشانه های ظهور طبیعتاً اهمیت بسیار ویژه و فوق‌العاده‌ای رو در این رابطه داره. ما اگر در تطبیق نشانه ها بر مصادیق دچار اشتباه بشیم، گاهی زیان و خسارتش قابل جبران نیست. این مسئله در مورد خود حضرت مهدی هم هست. خب گفته شده حضرت مهدی ظهور میکنن، خب شخص اومده میگه انا المهدی، تو میپذیری یا رد میکنی؟ چیکار میکنی در اینجا؟ همین بحث تطبیق اینجا مطرح میشه. آیا این فردی که دیگران ادعا میکنن یا خودش ادعا داره که انا المهدی، همون موعودی است که رسول خدا گفته، قرآن گفته، اهل بیت گفته؟ پس این بحث تطبیق یه بحث مهمی است. و اما مشکلاتی که در این زمینه هست، از کردیم وجود مصادیق مشابه هست و مشکل شناخت مصداق مورد نظر پیشوایان معصوم. فرض بکنید در روایت بیان شده که زمانی این امر اتفاق میفته که حیل بینکم و بین سبیل الکعبه، وقتی بین شما و بین کعبه فاصله افتاده بشه، به قول امروزی راه مکه بسته بشه. خب الان موردی پیش اومده راه مکه بسته شد، آیا این همونه؟ یا سال 66 بود که در حج اون فاجعه اسفبار به وجود اومد و این وهابیت عنود اون جنایت و فاجعه رو رقم زد و بسیار از حجاج ما رو در سرزمین وحی و امن الهی به خاک و خون کشید. خب 3 سال حج تعطیل شد، گفتن آقا این همونه، گفته شده وقتی راه کعبه بسته شد، خب الان ببینیم بسته شده راه کعبه. بارها همین رو میخوایم بگیم. قبل از این چند بار این قضیه اتفاق افتاده؟ یک، آیا شما احتمال نمیدید بعد از این هم، یعنی این اون مصداق مورد نظر معصوم نباشه، بعد از این هم مواردی اتفاق بیفته؟ اما اینکه چی اون مورد و مصداق مورد نظر در واقع اتفاق میفته، خب ما چیکار کنیم در اینجا؟ بله، این چنین که کلن حج تعطیل بشه، باید دید اصلا موردی داره، سابقه داره یا نه. برای همین مسئله اینه که تو این مسئله شتاب زده عمل نشه، دقیق مسئله بررسی بشه، تمام ویژگی ها دیده بشه. مشکل دیگری که در اینجا وجود داره بحث مصداق سازیه و سوء استفاده شیادان و فرصت طلبان نسبت به برخی از نشانه هایی که مثبت و جایگاه ویژه‌ای برای خود فرد بیان شده. مثلا اصل خود ادعای مهدویت، خب صدها و هزاران نفر اومدن گفتن چی؟ انا المهدی. در مورد برخی از نشانه ها در این از جمله یمانی، یعنی شما اگر بخواید بحث مدعیان یمانی رو در طول این سالها در شیعه و غیر شیعه اینا رو تحقیق کنی، بررسی کنی، خودش میشه یک کتاب. حالا ده ها نفر ادعای چی کردن؟ یمانی بودن. چرا؟ چون تو روایات گفته شده اهدارایه هست، جایگاه ویژگی داره، وقتی یمانی به اصطلاح قیام کرد بریش باش بیعت بکنید، حمایتش بکنید، یاریش بکنید. خب خیلی از افراد فرصت طلب و شیادی که به اصطلاح قدرت طلب هستن میخوان از این قضیه چکار کنن؟ سوء استفاده کنن و به اون اهداف شوم خودشون برسن. و مشکل اینجاست که خیلی از عاشقان امام زمان در دام اینا افتادن. همین مدعی یمانی اخیر احمد اسماعیل و خیلی از عاشقان امام زمان در که خواص در دام این شیاد افتادن، دین و دنیاشون از دست دادن. در مواردی هم که تطبیقی صورت میگیره که در طول این قرون احصار موارد فراوانی تطبیق صورت گرفت و بعد با گذر زمان مشخص شد اشتباه بودن این تطبیق، خب این خسارات به بار میاره، از جمله سقط شدن اعتقادها نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. پس میبینید که بحث تطبیق علائم بر مصداق خاص این بحث مهم نیست، باید دغدغه خواص باشه در این رابطه. از اون طرف هم نمیشه تطبیق رو به کلی کنار زد، چون اصلا خب بیان این علائم و نشانه ها گفتیم هدفمند بوده و اگر اینا رو به کنار بگذاریم یعنی نستجیر رو به الله بیان این علائم لغو بوده. پس از یه طرف باید دقت داشت و حساسیت داشت و در پی شناخت اون مصداق مورد نظر بود، از اون طرف باید دید آیا این تطبیق ضوابط و معیارهایی رو میشه براش در نظر گرفت که لااقل بگیم ضریب خطا به حداقل برسه. من نمونه از تطبیق ها رو که در طول تاریخ صورت گرفته رو خدمتون عرض بکنم که حساسیت بحث به اصطلاح بیشتر بشه. یک کتابی داریم از یکی از بزرگان به نام العدد القویه، مؤلف برادر عالم جلیل القدر علامه هلیه، یعنی رضی الدین علی ابن یوسف مطهر هلی، ایشون مؤلف این کتاب هست. عرض کردم برادر علامه هلی از علمای قرن هفتم و هشتم، یعنی حدود چند سال پیش؟ 700 سال پیش. ببینید الان شاید متن رو رو تابلو ببینید، میاد برخی از روایاتی رو که در رابطه با علائم سنین هست، علائم ارزان ظهور هست رو میاره، مثل کسی که موت عبدالله رو، مردن عبدالله رو به من ضمانت بکنه، من قیام حضرت مهدی رو برایش ضمانت میکنم. خوب گوش کنید، وقتی دیوار مسجد کوفه، بخشی از دیوار مسجد کوفه، اون قسمتش که سمت خونه عبدالله بن مسعود هست، خراب بشه، این یه نشان عرضم به خدمت شما، اون وقتی که در شام جنگ و درگیری وسیع و گستردهی، عرضم به خدمت شما که بیش از 100,000 نفر کشته میشن، اینا رو عرضم به خدمت شما بیان میکنه. بعد بیای عبارت رو ببینید، فرمات قد ظهر من العلامات عدتون کثیره، نشونه های زیادی از نشانه های ظهور در زمان ما میگه محقق شده، مثل خراب شدن دیوار مسجد کوفه. حالا چه اتفاق افتاده، چی شده در اون زمان؟ بالاخره میگه دیوار مسجد کوفه، مردم مصر امیرشون رو کشتن، شورش رو قیام کردن علیه ملک خودشون، پادشاه خودشون، بنی عباس زائل شدن، عبدالله مرد، ملک عبدالله، ملک عبدالله داشتم، ملک عبدالله مرد. تو روایتم چی گفت؟ هر کی مرگ عبدالله رو برای من ضمانت کنه، من ظهور رو ضمانت میکنم. میگه خب ملک عبدالله که مرد، شامات و سمت سوریه و اینا هم که خب جنگ و درگیری و امثال اینها به وجود اومده، اون پلی هم که در قسمت بغداد هست، نمیدونم کشیده شده چی شده پل آن، اینا در مدت کوتاهی اتفاق افتاده و از جمله فرات شکافته شده، آب به کوچه های نجف و کوفه راه پیدا کرده، اینم تو روایت اومده. میگه که خب اینا نشون میده که چی؟ ظهور خیلی نزدیکه، نشانه های فراوانی از ظهور اتفاق افتاده. از ظهور که 700 سال پیش خب همین، برای این میگیم که خب چه ضابطه و معیاری اینجا میتونه به داد برسه که اینا تکرار، چنین تطبیقای تکرار نشه. خب وقتی زمان بگذره و ببینی از ظهور خبری نیست، گفتیم یکی از آسیب‌های بزرگش توسک شدن اعتقاد نسبت مهدویت در اونایی که اعتقادشون البته ضعیفه. نه فرمودید و الا اصل قضیه مهدویت که از قطعیات و مسلماته، صفحه عالم برچیده نمیشه مگر اینکه حضرت مهدی بیاد. یعنی اگر در خورشید وسط آسمان کسی شک بکنه، در ظهور حضرت مهدی نمیشه شک کرد، اینقدر قضیه قطعی است. ولی خب بالاخره همه که اینجور نیستن، همه که سلمان نیستن که، و این آسیبی رو که میفرمایید داره. روایت دیگری رو از کتاب الغیبه مرحوم نعمانی صفحه 273 خدمتون تقدیم بکنم. روایت شنیدید از امام باقر علیه السلام، فرمود گویا میبینم قومی را که در مشرق زمین اینا قیام میکنن، به دنبال حقن، بهشون داده نمیشه، یعنی به اصطلاح شکست میخورد. ثم یطلبون هم فلایوتن، بار دوم اینا قیام میکنن، باز به اون هدف و مقصودشون نمیرسن. وقتی اینجوری میبینن شمشیرها رو بر میدارن، یعنی معلومه اون قیامهای قبلی قیام مسالمت آمیز بود، شمشیرها رو بر میدارن دوششون میگذارن، اون وقت میگن باشه باشه هرچی شما میگید. اینجا دیگه اینا قبول نمیکنن، بهشون میگن هر خواسته ای دارید ما تسلیمیم، میگن نه فلا یقبلون حتی یقومون، تا اینکه قیام میکنن و پرچم رو به صاحبتون میدن، کشته های اینها شهیدن. روایت معروفی است از امام باقر، روایت درستی است، اما منظور چه قیامیه، چه ماجراییه. در زمان صفویه یکی از بزرگان ما، یکی از علمای بزرگ ما میگه مقصود حکومت صفویه است، دولت صفوی، اینا دولت زمین سازن و اینا علم پرچم رو میدن دست حضرت مهدی. کی بود حکومت صفوی؟ قرنها گذشت و معلوم شد این تطبیق چی بوده؟ غلط بود. در زمان مشروطه که اتفاقا در زمان مشروطه چند تا خیزش داشتیم، چند بار مردم اومدن تو میدون و به اصطلاح آخرش گفتن باشه هرچی شما بگید و قبول نکردند و مسائلی کرد، بلکه باز این مسئله رو بر قیام مشروطه منطبق کردند و گفتن منظور قیام مشروطه است. و الان بعد انقلاب اسلامی ایران تطبیق میشه، منظور انقلاب اسلامی ایرانه که علم و پرچم به دست امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف داده میشه. نمیخوام بگم که چون اون دوتا غلط بوده پس اینم غلطه ها، چه بسا مصداق درست این باشه چه بسا نباشه. یعنی ما شتاب زده و احساساتی نباید به موضوع برخورد بکنیم. خب اگر این انقلاب پس منظورش این روایت نباشه، مصداق این روایت نباشه، پس اشتباه بوده؟ نه، انقلاب و اطاعت از ولی فقیه که وابسته یه به این علامت نیست، او یه تکلیفه، یه وظیفه است، امر به معروف و نهی از منکر در گستره سیاسی اجتماعی. به شروطها آیا در رأس این قیام یک فقیه جامع و شرائط با اهداف درست و صحیح بوده یا نه؟ اگر بوده قتلا هم شهدا و الا فلا. فرمودی فرض بکنید نفس زکیه وقتی قیام میکنه عبدالله محض فرزندش رو که محمد اسمشه و مشهور و ملقب به نفس زکیه است، اینا قیام میکنن، خودشون کشته میشن، آیا قتلاهم شهدا؟ اون زمان امام صادق هست، امام صادق هم نهیشون میکنه، اما اونی که شما دنبالش هستید این نیست، اون مهدی پسرتون نیست، اون گوش نمیکنن، به هر دلیل قیام میکنن، افتادشون رو کشته میشن، آیا قتلاهم شهدا؟ پس این نیست که هر قیامی علیه ظالم، عبدالله ابن زبیر هم قیام کرد علیه کی؟ علیه یزید و یزیدیا، اما قتلاهم شهدا؟ نه، چون انگیزش چی بود؟ میگه خودش با حکومت برسه. بنی عباس همینطور، بنی عباس به اصطلاح علیه ظلم و ظالمین قیام کردن، شعارشون هم رضا نارضا اهل البیت، اما دروغ بود، نه خودشون میخواستن به حکومت برسن. لذا حالا اصل بحثش باز در بحث ولایت فقیه محط بحثش هست که باید دید در رأس این قیام چی هست، دو هدفشون چیست. تو این زمینه ما جالب اینه معیارهایی داریم برای شناخت قیامهایی که در این رابطه هست که هر علم و پرچمی بلند شد زیرش سینه نزنیم، دنبالش را نیفتیم ولو علیه ظالمین باشیم. یه وقتی چند سال پیش تو یکی از استانها ثبت نام میکردن، اونها را چی ثبت نام میکنه؟ گفتیم میخواییم بریم بجنگیم. با کی؟ با عربستان. خب ما بدتر از عربستان داریم؟ خب برای شو با عربستان میخواییم بجنگیم؟ میخواییم بریم با عربستان بجنگیم، اونجا وقت آشوب بشه حضرت مهدی مجبور میشه بیان. نقد کردیم، یعنی اگر تا علم و پرچمی بلند شد افراد دنبالش را بیفتن که هرج و مرج میشه. تو همین زمینه خود اهل بیت معیار دادن که دنبال چه علم و پرچمی حرکت کنیم، دنبال چه علم و پرچمی حرکت نکن. حالا این که منظور از این روایت انقلاب اسلامی ایرانه فعلا موضوع بحث من نیست، اما در جای خودش در واقع بحث شده که با توجه به معیارهایی هم که خواهیم گفت این مصداق با تمام مصادیقی که در طول تاریخ ادعا شده به طور کلی چیه؟ متفاوت. در رابطه با بحث ملک عبدالله اگه یادتون باشه، وقتی ملک عبدالله حاکم عربستان فوت کرد، این مسئله پر شد در فضای مجازی که آقا ظهور نزدیکه، چون تا روایت داره که حضرت فرمودن هر کس مرگ ملک عبدالله رو برای من ضمانت کنه، من ظهور رو براش یاد من در قوم. حتی یکی از علما صاحب تألیفات متعددی راجع به مهدویت من گفت که بله، کمتر از 2 سال نمیکشه که این حکومت ها خلاصه 2 ماه و 3 ماه و 6 ماه به هم میریزه. خب الان چند سال از مرگ ملک عبدالله میگذره؟ ظهور اتفاق افتاد و الان بحث مرگ سفیدی که در روایات اومده میگن منظور کرونا است. به ارتباط میدن بحث کرونا رو با علائم ظهور. اوج این تطبیقات شتاب زده و نپخته و نسنجیده و غیر علمی در سیدی ظهور بسیار نزدیک است بود که در دوره آقای احمدی نژاد این اتفاق ناگوار افتاد و چون حمایت دولتی پشتش بود در سطح گسترده این پخش شد، نه تنها در سراسر ایران بلکه کشورهای مجاور، و خب آسیب زد. تصدیق‌های غیر علمی ناشیانه و بعضاً مغرضانه در اونجا وجود داشت. اخیراً هم یک کلیپ دیگری در این زمینه به اصطلاح مطرح شده که بله، یعنی بسته شدن راه کعبه نشانه ظهور امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف هست و همین جور میاد موارد دیگری رو ردیف میکنه و همون موردی هم که از تو آسمان کربلا حرکت میکنه اینها رو میاد میچسبونه به هم دیگه، میبافه و میگه ظهور امروز و فردا اتفاق میفته. با همین مقدار متوجه شدید که بحث معیارهای تطبیق و پیدا کردن یک قاعده و ضابطه و معیاری برای این مسئله که چنین اتفاقات ناگوار لااقل تکرار نشه، این اهمیت داره و خواص جامعه علما و بزرگان نسبت به این موضوع باید اون حساسیت خاص و ویژه و جمعی رو در واقع داشته باشن با نقد و ارزیابی اونچه که تا به حال اتفاق افتاده و اشتباهاتی که در تطبیق رخ داده، بیان این ضوابط و معیارها را جامع و کامل ارائه کنن. بر دولت بله، این هست تو معیارها. من حالا نمونه ای از معیارها رو خدمتون عرض میکنم. استاد آیتی مقاله‌ای دارن با عنوان تطبیق نشانه های معیارهای تطبیق نشانه های ظهور که از طریق گوگل هم قابل دسترسی هست، معیارهای تطبیق نشانه های ظهور. چون یک کتابی هم دارن در رابطه با علائم ظهور با عنوان تأملی در نشانه های حتمی ظهور که خب در مقدمه به اصطلاح نکات خوب و ارزشمندی رو بیان میکنن. اگر خواستید مطالعات جانبی رو در این زمینه داشته باشید این دو منبع خوبه. و اما اصل بحث ما اینا مقدمه بود در رابطه با بحث ضوابط و معیارهایی که برای تطبیق وجود داره. یک، وجود استدلالهای یقین آور و مبتنی بر عقل و نه احساسات. این فرض بکنید راجع به اصل خود مهدویت، سید علی محمد باب ادعای مهدویت داشت، برای چی؟ به چه دلیل تو مهدی هستی؟ میگفت که من خیلی سریع مینویسم و در این حال زیبا مینویسم، هیچ که به گرد پام نمینویسه. شما آدم وقتی تون مینویسه خراب میشه، زیبا اون هم تون مینویسه هم زیبا مینویسه. من مهدی خب چه ربطی به این داره؟ این که پس هر هنرمندی رو بگیم، چون خیلی از هنرمندا هنرپیشه ها کارهایی میتونن انجام بدن که کمتر کسی میتونه انجام بده، نه اینکه دیگران نتونن انجام بدن. کار یه کار دشواری، خیلی مهارت و زحمت میخواد تا انسان مهارت به دست بیاره. پس اونم بیاد ادعای مهدویت بکن. یا عرضم به خدمت شما که در رابطه با همین احمد اسماعیل میگه بله روایت داریم ما 12 مهدی پس از امام مهدی داریم، من اول المهدیین هستم. و به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ آتو روایت گفته که نمیدونم بعد از ایشون مهدی خواهند بود و اسم اون مهدی احمده و اون احمدم من. بر فرض اون صحت روایت که بحث نقد ارزیابی اون بحث 12 مهدی بعد از امام مهدی جای بحثه و معمول علما این که اینا غیر از اهل بیت باشن رو نمیپذیرن، که در جای خودش باز بحث شده. بر فرض صحتش، خب کی میگه اون احمد اون مهدی که تو اون روایت گفته تویی؟ به چه دلیل؟ به دلیل خواه؟ به دلیل استخاره؟ لذا در مواردی که تطبیق صورت میگیره طرف باید چیکار کنه؟ قلها تو برهان کن، باید دلیل بیاره. دلیلش باید یقین آور باشه، دلیلش باید مبتنی بر عقل باشه، نه مبتنی بر احساسات و یه سری صرفا ادعاها. کما که اون مدعی میگفت که من معلمه شخص حضرت زهرا سلام الله علیها است، الان هم هست. بالاخره این خانواده خانواده کرمن، ما که عددی نیستیم کسی، اونا قابل دونستن بالاخره چیزایی به ما دادن، ما هم به اهلش میدیم. یه جست و قیافه عارفانه و امثال اینا صرف ادعا. آقا اگر کسی دنبال دلیل و ایناست اینجا نیار، اینجا مال اهلشه، با یک لفاظی های و زبان و با از اون طرف استفاده از علوم غریبه و برملا کردن یه سری واقعیت هایی از زندگی طرف، سعی میکنه اعتماد طرف رو جذب بکنه. و جالب اینه که ویژگی مشترک مدعیان عمدتاً دو چیزه: یک، کنار گذاشتن عقل و تعقل و تأکید بر احساسات و بر مسائل مثل خواب و امثال اینا. دو، بدبین کردن افراد نسبت به علما، چون میدونن تا مردم دنبال رو به علمای متعهد و متخصص هستن کلا سرشون نمیره. لذا این دو ویژگی مشترک میان همه مدعیانه، سعی میکنن افراد بدبین میکنن به علما، یک، اونا رو فاصله بدن از تعقل، از فکر کردن، و مسئله رو میبرن تو وادی احساسات. دو، از دیگر ضوابط و معیارهایی که در رابطه با بحث علائم ظهور دارید اینه: وقتی ادعا میشود که این مصداق همون مصداق مورد نظره، روایاتی است که این علامت رو بیان کردن، باید تمام ویژگی هایی که در رابطه با این علامت هست این مصداق باشه. خب یادتون هست زمانی که داعش اون معضلات و مشکلات رو ایجاد کرده بود، میگفتن همون به اصطلاح صوفیانی، قرمزه. خب همین، این که صوفیانی بی‌رحمه، بی مروبته، در منطقه شام قتل و غارت را میندازه، ایناش تطبیق میکرد. اما آیا تمام ویژگی هایی که برای صوفیانی ذکر شده بود و ذکر شده در ده ها روایتی که در رابطه با صوفیانی دارین، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 تا 15 تا ویژگی برای صوفیانی بیان شده، آیا تمام این ویژگی ها در داعش بود؟ این که گفتم تطبیق شتاب زده به خاطر همینه. گاهی وقتا تا یک یا دو یا چند مورد از ویژگی ها یک علامت در یه مصداقی بود، سریع چکار میکنن؟ تطبیق میدن. این غلط. در رجب یه وقت بارون میاد، بارون زیاد میاد، میاد این همونه که گفتن در ماه رجب بارون زیاد بیاد بعد ظهور اتفاق میاد. خب اولا برو تمام روایت و تمام روایاتی که راجع به این موضوع هست رو ببین، اونجا مجموعه ای از علائم رو ذکر میکنه، ویژگی های متعددی رو بیان میکنه. ببین همه این ویژگی ها در این قضیه وجود داره یا نداره. وقتی بررسی میکنی میبینی نه، تمام اونچه که راجع به سفیان گفته شده در داعش وجود نداره. لذا این تطبیق غلط. بله، این که در یه راستا باشن، صدام هم از این سنف بود، حجاج هم از این سنف بود، هیتلر هم از این سنف بود. لذا این که تمام ویژگی هایی که در مورد علامت بیان شده اینا باید به اصطلاح در نظر گرفته بشه، بیان سراغ این مصداق و این تمام این ویژگی ها در این مصداق وجود داره یا نداره. اگه همش بود بله، ولی اگر همش نبود خیر. لذا شما میبینید که اون وقتم روایاتی که راجع به علائم ظهور هست، اینا باید هم از نظر سند هم از نظر محتوا مورد نقد و ارزیابی قرار بگیره، پالایش بشه، بعد همه روایات راجع به این علامت دیده بشه. و این ببینید یک کار فنی و تخصصی است. لذا کار یه مجموعه ای که هیچ تخصصی ندارن، فقط پول دارن، بیان سودی سیدی ظهور بسیار نزدیکت رو تهیه بکنن بیان ارائه بدن، کار اونا نیست. کار فضای مجازی نیست که هر کسی اون فضا رو در اختیار داره یه مسئله رو توی روایتی جستجو کنه و بعد میره بذاره میگه این همونه. آخه میدونید سر از کجا در میاره؟ وقتی که شما روایات نشانه های ظهور رو داری و یه مصداقی رو میای میگی این همانه، منظورت اینه که اونی که امام صادق علیه السلام فرموده، اونی که فلان امام فرموده، منظورش این بوده. این داره یه نسبت به امام میده. و اگر ماه روزه باشه روزه باطله، تو به چه دلیل داری این تطبیق صورت میدی؟ آیا اهلیت تخصص این کار رو داری؟ سند این روایت یا روایات رو با یه روایت که نمیشه قضاوت کرد. گاهی وقتا اصلا یه روایت تقطیع میشه، چون میبینن این قسمتش نمیخونه، اون قسمتش هم نمیارن، خودش هم میفهمه ولی اون قسمت مورد نظرش هم میاره. تمام روایات راجب اون نشانه ظهور باید دیده بشه، سندن و محتوایان باید بررسی بشه، بعد بیم سراغ مصداق ببینیم آیا این تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه. لااقل به عنوان سوال مطرح بشه آیا این موردی که پیش اومده، آیا علما، آیا بزرگان، آیا حوزه علمیه یا چنین مصداقی مطرح شده، چنین ویژگی‌هایی هم داره، این آیا به نظر شما همون مصداق مورد نظر پیشوایان معصوم هست یا نه؟ ارجاع بدین، اظهار نظر نکنین در مسائلی که تخصصش رو ندارین. پس اینم از عرضم به خدمت شما که باید تمام ویژگی‌ها یک جا بالفعل وجود داشته باشه تا ما بتونیم، و اگر همین مسئله بود هم جلو خیلی از ادعاهای مهدویت گرفته میشد، هم جلو خیلی از ادعاهای تطبیق نشانه های ظهور بر مصادیق خاص. در مورد خود مهدوی از زمان امام صادق میومدن میگفتن یا ابن رسول الله آقا جان مهدی ظهور کرده، حضرت فرمودن فعینت سفیانی، بله عینه سفیانی، یعنی ظهور حضرت مهدی نشونه هایی داره، این نشونه ها باید نشونه حتمیش لاقل یه جا جمع بشه. خب سفیانی کو؟ خب الان بحث یمانی، یمانی بعد از سفیانیه و برای مقابله با سفیانیه، طرف میاد ادعای یمانی بودن میکنه، عینه سفیانی. خب یمانی کارش چیه؟ مقابله است با سفیانی. پس اول سفیانی قیام میکنه و در حالی که بعد نمیگه سفیانی تموم شده، او در مقابل این جریان باطل قد علم میکنه. و پس اینا باید با هم باشن. خب سفیانی الان کو. سومین رابطه‌ای که برای تطبیق وجود داره اینه که این تطبیق واضح و روشن باشه، نیازمند به تعویل و توجیه نباشه. مثال بزنم در رابطه با روایتی که راجب شعیب ابن صالح به عنوان فرمانده سپاه حضرت و اینا صحبتش هست، خب اینا تطبیق میکردن بر کی؟ بر آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد اسمش محموده، اسم باباش هم صالح نیست. این روایت میگه شعیب ابن صالح، گفتن نه ببینید شعیب از کلمه شعب میاد، شعب یعنی مردم، و کسی که مردمی باشد و برخواست از مردم باشه رو میتونه بهش میگیم شعیب. این که درست کردیم، پس با این که اسمش محموده بهش میخوره، یعنی به عبارت دیگه شعیب لقبه کسی که مردمی باشه. صالح هم که خب باباش فاسق نبوده، فاسد نبوده، باباش آدم خوبی بوده، میشه بگیم آدم صالحی بوده. خب اینجوری اگر باشه که بخوایم معنا کنیم که سنگ رو سنگ بند نمیشه، هر چیزی رو برای هر کسی میشه تطبیق کرد. بله، ولی جدایی از اون بحثاش، من در این قسمت دارم عرض میکنم که تطبیق واضح و روشن باشه، نیازمند این گونه تعویل و توجیه ها. این تعویل و توجیه ها خودش دلیل بر اینه که این تطبیق غلطه. یا در رابطه با همین احمد اسماعیل که مدعی به اصطلاح یمانی بودن و خیلی از ادعای دیگه داره، خب مگه تو یمنی هستی؟ تو که اهل بصره هستی، بصراویه. میگه مشکلی نداره، من سیدم و همه سادات جدیشون میرسه به پیامبر، پیامبر مکیه، مکه هم جزی از تهامه هست، تهامه هم جزی از یمنی، پس هر کی سید باشه میشه یمنی. خب این که دیگه نیاز نبود که بگم قیام یمانی، یعنی یه سیدی قیام میکنه. الان عراقی بودن، شامی بودن، یمنی بودن، اینا معنا و مفهوم خاص خودش رو داره. این که شما برای درست کردن یمانی بخوای دست به چنین تعویل و توجیه عجیب و غریبی بزنی، اینجا رو به هم ببافی، خود بهترین دلیل برای این دروغ و کذب این قضیه. حالا یه بحثی رو که من اشاره نکردم اینه که وقتی ما بحث معیار تطبیق رو مطرح میکنیم، جلسه قبل هم اشاره کردیم، این مبتنی بر اینه که زبان روایت یا زبان سمبولیک و نمادین و رمز نباشه. زبان همون روایات باشه در سایر موضوعات. یعنی ائمه نیمدن در باب ظهور و بیان علائم ظهور معما بگن، رمزگونه سخن بگن. حالا در مورد دجال این بحث هست که آیا دجال شخص یا یه جریانه، که انشالله در همین بحث علائم ظهور بهش میرسیم راجع به دجال، که هیچ منعی نداره که بالاخره این جریان باطل یه تئوریسین قوی و قدرتمندی داشته باشه. اضافه بر این که به اصطلاح دجال یه بحثه و در طول زمان ما دجال‌هایی داشتیم، اون ائمه کفر اینا دجالن، منتها در آخر زمان اون در واقع پیشوا و تئوریسین جریان باطل یک شخص فوق‌العاده است با هنر و مهارت خاص، اون جریان رو توی مورد یا موارد خاص اگر دلیلی داشته باشیم بله، اما عمده روایاتی که در رابطه با علائم ظهور سخن میگه این زبانه، نمیتونه بگه رمزه و سمبولیکه، اون دلیل میخواد. یک متکلم یه حرفی رو بزنه، از همین واژه‌های صحبت بکنه، شما بگی نه منظورش این نیست، چیز دیگری است. اینکه با سنگ رو سنگ بند نمیشه، هر کسی روایت میتونه دلخواه خودش معنا بکنه، بگه منظور امام این بوده. عرضم به خدمت شما که پس ببینید این که میاد احمد اسماعیل، و جالب اینه که طائفه همبوشی اینا هیچ کدوم سید نیستن، تحقیقات میدانی هم انجام شده از کس و کارهای خود احمد اسماعیل، این طائفه کلا سید نیستن، سید بودن رو برای خودش میبافه، و بعد اینجوری از این طریق که سید فرزند پیامبره، پیامبر مکی است، مکی از تهامه است، تهامه هم جزء از یمنه، پس هر سیدی میشه یمانی. خب این معلومه که یا در مورد همون قضیه بنی عباس دوم، اینکه شما بگید مثلا این دولت، این حکومت، این بنی عباس دومه. خب بنی عباس یعنی فرزندان عباس، یه معنا و مقصود مشخصی داره. بنی عباس قول شما اول کسانی بودن که نسلشون میرسید به کی؟ حضرت عباس عموی پیامبر. خب مشخص بود عباس عموی پیامبر، اولادی داره، اولادش اولادی دارن تا آخر اینا میشن بنی عباس، یه قبیله و عشیره بزرگن، کما اینکه بنی امیه و بنی فلان. این که ما یک گروه و جماعت دیگری را بگیم اینا بنی عباسن، خب اینا مگه فرزندان عباسن؟ بخوای توجیه کنی و تعویل بکنی و اینا نشون میده که این تعویل غلطه. اینجوری اگر ما بخوایم بریم جلو، سنگ و سنگ بند نمیشه، هرج و مرج به وجود میاد و نسبت ناروا شما به اهل بیت دادید. اگر بخواید این نسبت ها رو به اهل بیت بدید که اصلا خروجیش این میشه که منظور پیشوایان معصوم از این بیانی که اینجا داشتن، منظور این مصداقه، این که نمیخوره، نه، منظور معصوم این بوده، این نسبتی است به معصوم که اگر کسی در حال روزه این نسبت رو بده. چهارم، هماهنگی و تعارض نداشتن با سایر موازین دینی. ما اگر اومدیم نشانه ها رو برای مصداق خاصی منطبق کردیم و اون مصداق خاص حرکتش، برنامه هاش، سیرش منطبق بر موازین دینی نیست، در اونجایی که اون روایت در رابطه با شخصی مثبت صحبت میکنه و تأکید بر حمایت و تبعیت از اون میکنه، اگر با موازین دینی هماهنگی نداره، خود این معلومه که این تطبیق اشتباه است. که باز من از نمونه‌های متعددی که وجود داره همین مدعی یمانی رو میگم. مدعی یمانی خودش، پیروانش، میبینی سراسر دروغ، توهین به مخالفینشون، تکفیر مخالفینشون، اینکه آقا علما رو باید کش. برای چی علما رو باید کش؟ به چه دلیل شما فتوا صادر میکنی که علما رو باید کش؟ برای خودت قاضی شهر شدی. استدلال های خلاف عقل و نه، تقطیع گسترده روایات و فریب دادن مخاطب، اینا از کارهایی که توسط این جریان در سطح گسترده انجام بشه. بعد بگی این یمانیست و همونیه که روایت گفته که اهدارای است، و برید خلاصه هر جور شده ازش حمایت کنید، تبعیت کنید، پیروی کنید، یاریش بکنید. این که معنای نابود کردن دینه و تقویت جریان باطل. پس تصویر نباید به گونه‌ای باشه که با موازین دینی هماهنگی نداشته باشه. این نمونه‌ای بود از مواردی که در رابطه با این مورد است. یه نمونه دیگه هم اشاره بکنم در رابطه با، حالا خارج از بحث معیارهای تصویر، که شاید اینم بشه اضافه کرد، اینه که ما باید به بحثی که تو روایات داشتیم، موردی وقتی ادعا میشه که این مصداق همونیه که تو روایت اومده، اولا اون روایت باید کاملش دیده بشه، تمام روایت هایی که راجع به این علامت هست در واقع خانواده حدیثی این مسئله دیده بشه، سند و محتوا اینا بررسی بشه، بعد قضاوت بشه. در رابطه با همین قضیه‌ای که راه کعبه بسته بشه ظهور اتفاق میفته که این روزا مطرحه، خب تو روایت وقتی علی ابن مهزیار سوال میکنه که متى یکون هذا الامر، آقا جان اینم که اتفاق میفته، حضرت فرمان اذا حیل بینکم و بین سبیل الکعبه، که ظاهر این روایت اینه که راه کعبه توسط دشمن بسته بشه، نه به خاطر بیماری که خب خیلی از بازارهای کار مسائل دیگه، یعنی جریانه دینی و معاند دینی نیست که بگیم حالا در مسجد و امامزاده و حرم و از جمله کعبه را هم بستن. لسان روایات که اذا حیل بینکم و بین سبیل الکعبه، حالا این به عنوان احتمال باید روش کار بشه. مقصودم اینه، بعدش میگه وجتمع الشمس و القمر، خورشید ما با هم جمع بشه. خب اینو کنار این قضیه داره میگه، این علامت اولا به تنهایی نیست، و ثانیا این که خورشید ما با هم جمع بشن یعنی چه؟ نگفته خسوف یا کسوف صورت بگیره. اینی که منظور از جمع
ماه و قمر چیه؟
این جای بحثه و علما بحث کردن که خب منظور چیه؟ خب شما لااقل اینش هم ببین و اینش هم بحث کن، لااقل توقف کن تو این زمینه که گرفتار یک تطبیق شتاب زده نشده باشه. این مسئله ای بود در رابطه با بحث معیارها و ضوابط تطبیق که به عنوان نمونه موارد رو عرض کردم، ولی اصل قضیه هنوز نیاز به کار فنی و تخصصی توسط متخصصان این امر رو داره. در جلسه و جلسات بعد انشاءالله میریم راجع به علائم حتمی و غیر حتمی موارد رو بررسی میکنیم در این رابطه و ببینیم وظیفه و تکلیفمون چیه. و السلام علیکم و رحمت الله.